بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب بحث تمام شد، گرچه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در بحث دوران بین تخصیص و تخصص خیلی مفصل ورود پیدا کرد و بعدم نتیجهش بازم همون شد که از اول گفته بودیم. دوران ام بین تخصیص و تخصص، اصالت عدم تخصیص جاری نمیشه، چون اصالت عدم تخصیص مربوط به جایی است که شک فقط در تخصیص باشه و رمزش هم مشخص شد، که وقتی امر دائر میشه بین تخصیص و تخصص، اصلا از محل تمسک به اصالت عدم تخصیص میره بیرون. چرا؟ چون مورد اصالت عدم تخصیص جایی است که فردیت یک فرد برای عام محرز باشه، فقط شک در خروج حکمی باشه، شک در خروج موضوعی شد خراب میشه. خب اینه پروندهش بستیم و اون مسئله ما استنجارم فی الجمله جلسه قبل گفتیم. بحث مهمتر در ادامه مباحث عام و خاص، هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ آیا جائز است عمل کنیم به عام قبل از فحص از مخصص؟ و به عبارت اخرى، آیا عام قبل از فحص حجته یا حجت نیست؟ قبل از این که فحص کنیم از مخصص، این عام حجیت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عام رو دیدیمش، تا دیدیم تمسک کنیم بهش و فتوا بدیم، نگردیم بین مخصص داره نداره. یه مقدمه رو ابتدا نزم، اون مقدمه این است که عموماتی که در کتاب خدا و سنت معصومین علیهم صلوات الله به کار رفته است دارای دو قسم است. قسم اول که غالب اونها رو تشکیل میده، عموماتی هستند که در معرض تخصیصن، یعنی به جهات مختلف عمومات آمدن، قرائن و مخصصات بعد میان، به تأخیر افتادن. و مهمترین قسمش وجود مخصصات در سنت برای قرآن. قرآن نازل شده بر پیامبر، بعد خود پیامبر و معصومین علیهم صلوات الله مخصصاتشو بیان میکنن. این حکایت از این میکنه که قرآن کریم عموماتش در معرض تخصیصه، اینقدر معروف شده که میگن ما من عام من الا وقت خص. به تعبیر دیگر، ما محققین حوزوی وقتی که میخواهیم از منابع وحیانی بهره بگیریم و استنباط کنیم احکام شرع را، در قسم عمومات باید این را بدانیم که سبقه عمومات قرآنی و حدیثی سبقه در معرض تخصیص بودن رو دارن، و در جایی که عام در معرض تخصیص باشد، اقتضاء حجیتش کامل نیست. به این معنا عامی که در معرض تخصیص هست فقط مراد استعمالی از او فهمیده میشه، فقط مراد استعمالی. مباحث پیشین این بحث مراد استعمالی مراد جدی واضح شد که حالا اینجا به درد میخوره. عمومات قرآنی و حدیثی چون در معرض تخصیصن، تنها چیزی که میشه در وهله اول از اونها گرفت مراد استعمالیه، اما مراد جدی در بوته ای از ابهامه و در مباحث گذشته گفتیم حجیت عنوانی است که بر مراد جدی تعلق میگیرد نه بر مراد استعمالی. هیچ محققی از مراد استعمالی یک لفظ حکم شرعی رو برداشت نمی کند، می گردد تا مراد جدی گوینده رو به دست بیاره. و چون اکثر عمومات قرآنی و حدیثی در معرض تخصیصن، بنابراین نیاز داره به این که ما مراد جدی رو کشف کنیم. و مراد جدی مقتضی حجیته، یعنی مقتضی حجیت یک عام همان مراد جدی است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته مقدمه هنوز تموم نشده. خب برای اینکه مراد جدی رو کشف کنیم نیاز داره بگردیم قرائن رو پیدا کنیم، ببینیم قرینه هست، مخصص هست، مخصص نیست. اگر گشتیم و پیدا نکردیم و مأیوس شدیم از قرینه و مخصص، بعد دلگرم میشویم به این که این مراد استعمالی همان مراد جدی است. مراد استعمالی رو حمل میکنیم بر مراد جدی، یا مراد جدی رو حمل میکنیم بر مراد استعمالی، هر دو رو بر هم منطبق میکنیم، میگیم یکی هست. این قسم اول از عمومات. قسم اول از عمومات اینن که در معرض تخصیصن. قسم دوم عموماتی هستن که در معرض تخصیص نیستن. مصادیق روز روشن و واضحش تو موالی عادی هست، تو همین گفتمان و گفتگوی مولاها با عبدهای خودشون هست که همون اول کار رو تمام میکنه. عام میگه در معرض تخصیص نیست، هر چه خواسته بیان کرده دیگه. در مقام تخاطب، در مقام محاوره، همون حرف اول کار رو تمام میکنه. اکرم العلماء، تمام شد. اینجا در معرض تخصیص نیست. و ممکن است در آیات و روایات هم چنین چیزی پیدا شود که در معرض تخصیص نباشه، بلکه از آغاز عمومیتش مستقر بشه و به تعبیر دیگه مراد جدی رخ بنماید. اون جایی که مراد جدی از اول در عام رخ می نماید و عام به تعبیر دیگر در معرض تخصیص نیست، اونجا مقتضی برای حجیت موجوده. مقتضی برای حجیت موجود. نهایتاً گاهی در همین عامهایی که در معرض تخصیص نیستند علم اجمالی پیدا میشه، که مخصصات علی کل حال هست. این علم اجمالی به وجود مخصصات میشن مانع، علم اجمالی میشن مانع از وجود مقتضی. پس بنابراین عمومات بر دو قسمت، عموماتی که در معرض تخصیصند اینها مقتضی حجیت در اونها کامل نیست، دو عموماتی که در معرض تخصیص نیستند مقتضی در اونها کامله. نتیجتا در قسم اول اگر بخواهیم ما عام را به عنوان حجت معرفی کنیم، باید بگردیم تا مراد جدی رو کشف بکنیم و مقتضی بشود کامل تا حجیت بر او منطبق گردد. اما در قسم دوم مقتضی موجوده، مانع مفقود نیست. برای اینکه باز بخواهیم این عام رو حجت معرفی کنیم، باید مانع را هم دفع کنیم، فحص بکنیم ببینیم مخصصی نیست تا مانع دفع شود. خب با توجه به این مطلب در کنار بحث تمسک به عام قبل الفصل، تمسک به اصول عملیه، تمسک به اصول عملیه قبل از فحص از بیان هم مطرح شده. مثلا براءت، در باب براءت ما می توانیم به اصالت البراءه مراجعه کنیم بدون فحص از بیان، بدون تفحص از دلیل اجتهادی، هر جو شک بدوی داشتیم براءت جاری کنیم. میشه یا نمیشه؟ در اونجا هم همین مطلب مطرح است که اصالت البراءه قبل الفحص مقتضی برای اجرا نداره. حالا من خودش یک نوع حجت ها، اصالت البراءه مقتضی برای حجیت نداره. یعنی اول باید شما تفحص کنید ببینید بیانی، آیهی، روایتی، حدیثی، اجماعی، یه دلیل اجتهادی وجود نداره، بعد بگید اصالت البراءه. تا قبل از فحص از دلیل لا یجوز الاعتماد علی الاصل العملی. نتیجتاً میبینیم این دوادی شبیه به همن. عموماتی که در معرض تخصیصن کتاب و سنت با اصول عملیه یکی میشن. هر دو اگر بخواهند مورد استدلال قرار بگیرن و به عنوان حجت شرعی یکی دلیل قرار بگیرد و دیگری اصل عملی معتبر، یکی ما را به واقع هدایت کند و دیگری رفع تحیر کنه، اصول عملی، هیچ کدوم از اینها حجیت ندارن و مقتضی برای حجیت ندارن، مگر اینکه واکاوی کنیم ببینیم موضوع احوال از چه قراره، این عام در معرض تخصیص مخصص داره یا نداره. اگر نداشت استعداد پیدا میکنه برای حجیت. اصول عملی همینطوریه. با توجه به این توضیح میخوام برگردیم به فرمایش محقق صاحب کفایه مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه و تابع ایشان محقق ناینی رضوان الله علیه، که این دو بزرگوار فرق گذاشتن بین عمل به عام قبل الفحص و عمل به اصول عملیه قبل الفحص. گفتن در باب عمومات، در باب عمومات نمی توانیم به عمومات عمل کنیم چون مانع وجود داره. مانع چیه؟ احتمال تخصیص، و الا مقتضی حجیت وجود داره. در عمومات مقتضی حجیت موجود است، مانع مفقود نیست، برخلاف اصول عملیه که اصول عملیه را نمیتوانیم قبل الفحص از دلیل عمل کنیم چون مقتضی ندارن برای حجیت. چنین فرقی رو بین عمومات و بین اصول عملیه این دو بزرگوار گذاشته. ذا فرق بین اصول اللفظیه اصالت العموم و اصول العملیه و اصول العملیه چهار تا است، خصوصا براءت. در باب براءت، در باب براءت اگر شما فحص نکنید اصل هیچ و پوچه، هیچی نداره، اصلا استعداد نداره، اقتضا برای حجیت نداره. شما وقتی میگردید دلیل اجتهادی پیدا نمی کنید، بعد اصل زنده میشه، به وجود میاد، مقتضی پیدا میکنه. ولی در باب اصول لفظیه بابا اکرم کل عالمن که هست که داره میگه همه علما را اکرام کن، این دلالتی که داره بر وجوب اکرام مقتضیه، نهایتا نمیتونید شما عمل کنید چون مانع داره. مانع چیه؟ احتمال تخصیصه. به این صورت این دو محقق بزرگوار بین اصول لفظیه مثل اصالت العموم و اصول عملیه چنین فرقی گذاشتن. در اصول لفظیه مقتضی موجود است، مانع مفقود نیست. در اصول عملیه اصلا مقتضی برای حجیت وجود نداره. به تعبیر دیگه بله؟
اصول عملیه عقلیه چه نقلیه؟
بله دیگه، کلا بحث کردم. حالا من نخواستم مفصل بگم، بحث کردم، مرحوم خویم آورده بحث رو. چه نقلی، هر دو را مفصل بحث میکنن. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه هم توضیح میده یکی چرا عقلی، چرا نقلی، چرا که در اصول عملیه فحص از دلیل اجتهادی و نیافتن دلیل اجتهادی باعث میشه که اصل عملی تازه به دنیا بیاد، زنده بشه، اقتضا پیدا کنه. ولی در اصول لفظیه مثل اصالت العموم نه، زنده است، نمیتونه عمل کنی بهش. چرا؟ چون مانع داری. با این تقسیمی که انجام گرفت، تفصیلی که انجام گرفت و قسم اول اصول لفظیه اصالت العموم در آنجایی تعین پیدا کرد که در معرض تخصیصن، اصول لفظیه اصالت العموم در بحث ما نحن فی چون در معرض تخصیص هست در کتاب و سنت، و توضیح دادیم به این که مراد جدی حجیت آفرین هست و مراد استعمالی هیچی هست، یک ظهور بدویه. حجیت اصلا ربطی به مراد استعمالی نداره، حجیت مال مراد جدیه و مراد جدی در عام قبل الفس اصلا وجود نداره. از این باب میبینیم که اصول لفظیه مثل اصالت العموم هیچ فرقی با اصالت البراءت نداره. هر دو اینطوری شدن که تا شما فحص نکنی جلوه ای از حجیت پدید نمیاد، زمینه برای حجیت نیست. و دلیل علی ذلک سیرت العقلا، سیره عقلا. اصلا چرا حالا در بحث بعدی میخوانیم که میخوام ورود پیدا بکنیم بگیم عمل به عام قبل الفس جائز نیست؟ سیره عقلا بر آن است که حجیت رو اولا مربوط به مراد جدی متکلم و حکیم میداند و از طرفی هم این مراد جدی حاصل نمیشه مگر اینکه فحص بکنه انسان. اصلا یکم به ارتکازیه وقتی احتمال میده تخصیص رو، وقتی عام در معرض تخصیصه، یک امر ارتکازی بیینه که تا نگرده بعد مایوس نشه از عدم وجود مخصص، بعد نمیتونه بگه بله منظور متکلم همین بوده که گفته، همین مراد استعمالی، همون مراد جدیه. نمیتونه چنین چیزی رو مستند کنه به گوینده. لذا سیره عقلا رو اگر ما در نظر بگیریم فرقی بین اصول عملیه با اصول لفظیه نی. نهایتا یه مورد در باب اصول لفظیه در باب اصول عملیه محرزه. کجا؟ اصول عملیه در شبهات موضوعیه. اصول عملیه در باب شبهات موضوعی اونجا رو میتونید شما بگید مقتضی موجوده مانع مفقودنی. اونجا از جهت دلیل شرعی ما داریم، مثلا داریم بین که یک ظرفی داریم نمیدونیم خمره یا خمر نیست، شبه موضوعی است. اینجا شک داریم که خمر هست یا خمر نیست. کل مسکرن حرام رو داریم، از اون طرف کل شیئن لکه حلال حتی تعلمی رو داریم. تنها چیزی که نمیتونیم این شبهه خارجی است، در خارج شبهه، از جهت دلیل از جهت بیان مشکل نداریم، امور خارجی مشکل ایجاد کرده، این میشه مانع. این مقدار باید تحقیق خارجی بکنید تا مانع برطرف بشه. مثل اون جایی که علم اجمالیه، یکی از این دوتا، اونجا باز مقتضی موجود علم اجمالی مانعه. پس بنابراین در شبهات موضوعیه میتوان گفت بله اصول در باب شبهات موضوعیه، اصول عملیه در باب شبهات موضوعیه، اونجا مقتضی موجود مانع مفقود نیست، همانطور که در قسم دوم اصول لفظیه، یعنی عموماتی که در معرض تخصیص نیستن، اونجا همینطوریه. شما از جهت عام مشکل ندارید، مراد جدی فهمیده میشه، علم اجمالی دارید، این علم اجمالی مانعه که مخصصاتی هست. نتیجتاً باید گفت فرمایش محقق صاحب کفایه و مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه از این که فرق گذاشتن بین اصول لفظیه با اصول عملیه به شکل مطلقش صحیح نیست، به شکل مطلقی که فرمودن محل تأمل است. و صلی الله علی محمد و آله.